بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه 38، تاریخ 12/9. استاد ملکی،
بسم الله الرحمن الرحیم، ولله الحمد رب العالمین، والصلوات علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله عن أعدائهم أجمعين، عن إمامنا العسكري عليه الصلاة والسلام. خوندن بعد بگید خوندی حدیث رو. من أنس بالله استوحش من الناس، کسی که با خدا انس گرفت نسبت به مردم هراسمند میشه، یعنی به این معنا که نکنه از درون این ارتباطات مردمی اون حالت انس با حضرت حق ازش گرفته بشه. مثلا استوحشه یک معنا، معنی دیگه
دست دادن ارتباط با خدا.
بله، یکی این، یکی هم که یقین پیدا میکنه که از ناحیه خدا هر چه اتفاق بیفته براش خیره. اگر بخواد بهش آسیبی برسه، طرف خلق خداست، از طرف خالق نیست، اینو باور میکنه. نهام بیان اراده، سه مسلک رو عرض کردم که این سه مسلک رو بررسی کنیم. شروع میکنم از مسلک معتزلی بر اساس بله شرح تجرید و قواعد المرام فی علم کلام، ابن میسم بحرینی بحرانی، و مواقفی که قبلا ذکر شد. شکیده مطلب رو عرض میکنم. آنچه که
این مطالب
این از همین دو سه کتابی که عرض کردم، با توجه به این سه کتاب، شرح تجرید علامه حلی در تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی و قواعد المرام فی علم الکلام ابن میسم بهرانی، و مواقفی که شرح مواقفی که در گذشتم عبارتی از او خواندیم از اشاعره. آنچه که پس بنابراین معتزله، نظریه منسوب به معتزله، چون نظر نسبت بگیم معتزله همین رو میگن، این خیلی حرفه توی بادیم، ولی منسوب به معتزله اینه که اراده عبارت است از نفس داعی علی معنی، خود انگیزه داشتن و عنایت به یک حقیقتی، به یک مطلب، به این معنا که خداوند مرید است، یعنی علم دارد به آنچه که در یک فعلی مصلحت است، که آن مصلحت منجر می شود به ایجاد. بنابراین اراده به معنای توجه به مصلحت در فعل مخصص فعل می شود به ایجاد. و این نظریه که در حقیقت بیان یکی از شؤون علم ذات باری تعالی توسط ابوالحسین بصری محمد ابن علی طیب بصری معتزلی که از شخصیت‌های تراز اول معتزله است، کتابی داره به نام المعتمد فی اصول الفقه، فخرالدین رازی از همین کتاب اصول فقه رو گرفته و در قالب یک کتاب دیگری به نام المحصول فی علم الاصول تدوین کرده. بنابراین هم در کلام هم در علم اصول فقه این شخصیت ابوالحسین بصری جایگاه علمی داره. متوفای 436 و متکلم است به معنای حقیقی کلمه، یعنی شخصیت درجه اول متکلم. به مناسبت همینجا دیگه برمیزنیم، حالا خوبه بعضی از نفر متکلم اصلا کی هست؟ متکلم به چه کسی میگن؟ متکلم ابن خلکان
ابن متکلم
کیست؟ نه این در زیل همین بحث متفرق است، اطلاع عمومی است که بداریم در زیل همین نکته. متکلم که شخصیت هایی مثل همین ابوالحسین بصری و دیگرانی که خواهد اسمشون آمد، به چه کسی میگن متکلم؟ ابن خلکان ابوالعباس احمد ابن محمد ابن ابراهیم ابن ابی بکر ابن خلکان اربلی برمکی و شافعی مذهب، متوفای 681 در دمشق، دارای کتابی است به نام وفیات الاعیان، از کتب ترجمه و شخصیت شناسی، یکی از ادبای درجه یکه. کان مغرمن به شعر یزید ابن معاویه، شیفته شعر یزید بود امیر ابن خلکان. مغرم یعنی شیفته، عاشق اشعار یزید بود، همه اشعار یزید رو حفظ کرده داشت.
بله؟
نه به عنوان که زنده هست و الله قبول دارم صاحب زمان به نام مهدی آخر زمان قبول دارم، این شخصیت زنده و پسر فلانیش، اینا رو از متأثرین اهل سنت ابن خلکان. شعرهای
داخل شعر یزید
خیلی بلیغ و فصیحه، اشعار یزید معروفه در تاریخ، از علقای درجه یک یزید، شعرش خیلی بلیغ و رسا. این اشعری الاصول از جهت اصول، این ابن خلکان از جهت اصول اشعریه، از جهت فروع شافعیه. عجیبه، شافعی ها معمولا تعصبی ندارن خیلی به تسنن سنی گرایش، یک شخصیت استثنایی. چرا بهش گفتن ابن خلکان؟ خلکان پسر خلکان، میگن یه روزی خودشون یا پدرش خیلی افتخار میکرد به اینکه من از آل برمکم، چون برمکی ها ایرانی الاصل، ایران قدیم در بغض زندگی میکردن، جدشون برمکه و در دوره بن العباس، وقتی بن العباس آمدن سر کار، صفاح آمد سر کار، اینها رفتن جزء نیروهای بن العباس شدن، منصب گرفتن، صاحب منصب شدن، افراد زیرک و زبل این هی میگفت که بابام فلانیه، نمیدونم جدم فلانیه، چیه چیه. بعد بهش گفتم خل کان، خل کان، خل کان ابی کذا، دع جدی کذا، خل کان. این کان بابام فلان، این کان بابام، خل اینه رها کن، رها کن. بابام فلانی بود، ننم فلانی بود، نمیدونم جدم فلانی بود. و حدثنا عما یکون فی نفسک، از خودت بگو. اینجا مرحوم شیخ عباس قمی در الکنا و الالقاب به این مناسبت وارد یه بحث اخلاقی میشه که حالا من همشو نمیگم. یه بچه میاره ان الفتا من یقول ها انا را، لیس الفتا من یقول کان ابی کذا. سلام. جایی که بزرگ بایدت بود، فرزندی کس نداردت سود. چون شیر به خود سته شکن باش، بله فرزند خصال خیشتن. ایشون این ابن خلکان با یه توصیفی که حالا به مناسبت آمد، چرا میگن خلکان؟ ایشون میگه متکلم، آدم ظریفین، خیلی از مطالب ظریف ادبیات از ایشون نقل شده. ابن خلکان مطالب ظریف چه در ادبیات چه در علوم مختلف بعضی نکات از ایشون خیلی نقل میشه. میگه متکلم به کسی گفته میشه که علم کلام را بلد باشه. چرا علم کلام رو میگن علم کلام؟ به جهت اینکه اولین اختلافی که بین بشر افتاد در نظام عقلی اعتقادی رو این حرف بود که کلام خدا مخلوق یا مخلوق نیست. این بحث اراده، بحث کلام نفسی که اشاعره بهش قائلن، ان الکلام مخلوق اولا،
یعنی اولین اختلاف این بود.
چرا این کلام؟ ببینید کلام شاید به این شکل توجیه بشه و قابل قبول هم باشه. این حرف زدن شاید رایج‌ترین، ملموس‌ترین جلوه زندگی بشر توی سخنه، حرفه. حرف، کلام، قرآن هم که میگه بیان، این بیشترین شاخصه وجود داره حرف زدن.
آجا نگاه کنید، قبل از اینکه کلام خدا مطرح بشه، در دلوم اعتقادات اول اصل وجود خدا مطرح بشه. اصلا عجیب این حرف که ما بگیم اولین اختلاف بشر این، چون بالاخره باید اصل وجود خدا اثبات بشه که بعد ما برسیم به نوبت اینکه آیا کلام خدا ازلیه نیست.
این را دارم میگم در دوره‌ای که داره علوم نظام‌بند میشه ها، در دوره‌ای که علوم اعتقادی نظام من میشه. این حالا از اول دنیا
ها، یعنی مثلا اولین نوشتگاه که توی
جهت آمد بعد اسلامه، بعد اسلام اولین چیزی که مطرح شد اینه که این کلام اصلا قرآن، خب دیگه قرآن معجزه جاویده. این چم بله مناظرات حضرت رضا علیه السلام هست، بیشتر تو همین وادی که این قرآن که معجزه است، خب جنسش کلامه، مخلوقه یا مخلوق نیست؟ آفریده شده است یا آفریده شده نیست؟ حادثه یا قدیمه؟ حادثه یا قدیمه؟ این بحث اراده فعلی امام برمیگرده به کلام. تو تفصیلش که خواهد
هست.
بله؟
قدیمه شده؟
هیچی دیگه قدیم بودن، یعنی ان الله متکلمون، مثل اینکه عالمه متکلم هم هست. همون که عالم هست متکلم هم هست.
حالا اومد با صفت قدیم متکلم،
بخوری کلام خواهد داره کلام دیگه، یعنی کلامی رو که متکلمون ذات متلبس به مبدع است. این مبدعی که به ذات باری تعالی تلبس پیدا کرده یک امر حادثیه، یا اونم جز ذاتشه، یعنی اونجور که ذاتش قدیمه این کلام هم به عنوان یک صفت قدیم باشه، یک مبدع قدیم باشه، متلبس شده باشه به مبدع، بنابراین متکلمون مشتق باشه.
ظالم نمیزد. ظالم که ذات خودش باشه بحث قدیمیدن شکل نیست، ولی میخوام بگم تکنیک کلامی که ساده میشه بهش، کلامی که از خداوند ساده میشه، این حادثه دیگه که قدیمیدن برای نفیش
چی حادثه؟
کلام ساده میشه متکلم بودن ذات خود خدا مثل بکنم ظالم و متکلم، اینکه بحث قدیمیدن شکل نیست، کلامی که داره ساده میشه قدیمیدن برایش معنی نداره، کلام خود کلام حادثه دیگه.
شما دارید این حادثه دیگه، بعضی میگن قدیمه، حالا کلام رو نمیدونم شنیدید یا نه، متکلم میگن مشتق نیست، همین واژه متکلم رو شنیدید میگن مشتق نیست، به خاطر اینکه مشتق عبارت هست از ذات متلبس به مبدع متکلم رو اگر کلام بگیرید، کلام که مبدع نیست، کلام جزء ذاته، خودش یک ذاتیه، کلام خودش ذاتیه، مبدع حقیقش کلمه، کلم به معنی جرحه، کلم به معنی جرح هست، متکلم به معنی داره جرح که نیست که، اینا میگن از اسامی صنایعه ساخته شده است، متکلم یک لفظ ساختگیه، مثل مثلا شما بیایید از یک لفظ جامدی یک اسم ذاتی فعل بسازید، مثلا عرض کنید که خاک در تین، تانه یا تینو از تین فعل ماضی بسازید، این میگن اصلا فعل نیست، یک اسمی ساخته شده، متکلم هم یه حرفا داره زده شده، به اون کار نداریم، ما خب کلام رو که میگیم متکلم یعنی این ذات کلام، ذات کلامی که حالا با متکلم داره بیان میشه، این حقیقت کلام، حقیقت کلام در ذات باری تعالی حادثه یا قدیمه؟ قدیمه یعنی همونطور که میگه ان الله عالمون، ان الله ذو کلامه، ذو کلامه، این کلام بایش بوده، از زمانی که بوده بایش بوده، خب قول حق امینه که حادثه نه قدیم نیست، این پدیده متکلمون از اینجا آغاز شد، کلامه تائم کلامه تعالی حادثون او قدیمون، و هر کسی که آمد این رو بررسی کرد و پایه شد برای خیلی مباحث بعدی، علم و اراده و همین ها تو کتب کلامی رو مراجعه بکنید، ببینید این بحث کلام، سخن حق، کلام خدا، این مایه شده، سرمایه شده برای مباحث بعدی، علم، قدرت و اراده. خب بنابراین پس متکلمی در مناسبت آمدید، در همین جا اگه خواستید مراجعه کنید، مرحوم شیخ عباس قمی در الکنا و الالقاب جلد 1 صفحه 90 و 91 در ذیل این بحث اخلاقی حدیث قشنگی رو انتخاب کرده، صفحه 90 و 91 یک حدیثی رو انتخاب کرده از خصال صدوق، خصال صدوق تو قسمت ثمانیه، یک کسی به امام صادق میگه که تمام این خلق مردمن، اترا هذا الخلق كله من الناس، همه اینها ناسن، تمام فرمان 8 گروه مردم نیستن، حدیث خودتون ببینید دیگه، حالا وقت زیاد گرفتنش، این بنابراین این رو از من ابن عبل حسین بصری نقل کردم، یه عبارتی که نقل شد از معتزله، و دومین شخصیتی که باز معروفه از معتزله نجار هست، عبل حسین بصری اراده رو وجودی معنا کرد، اراده رو یک امر وجودی گرفت که عبارت بود از علم خدا به مصلحت، علم خدا به مصلحت، اما نجار که اینم از معتزله است،
استاد
حسین ابن بله
ابوالحسن بسه علم خدا رو اراده گرفت
که ایجابی بود اراده رو به معنای علم خدا به مصلحت دانست که ایجابی بود خوندیم الان عبارتشو گفتم
بله.
اما نجاریه یا نجار نجارم عبارت هست از حسین ابن محمد ابن نجار مذهبش هم معروف هست به نجاریه نجاری از معتزله مهم هستن یکی از طیف‌های معتزله قوی هم ایشون قائله که اراده ان الله مریدون یعنی غیر و مغلوب خدا مغلوب قرار نمیگیره معنی سلبی برای اراده ذکر کرده است انه مریدون به معنا غیر مستکره و غیر مغلوب اینو جلد یک ملل و نهل شهرستانی اول جلسه این کتاب رو نگفتم اینم کتاب مهمی در این بحث شناخت اینطور عقیده ها در کلام ملل و نهل شهرستانی صفحه 89 جلد یک این هم یه گروه دوم مهمه معتزله گروه سوم کعبیه هستن کعبیه پیروان کعبی ابوالقاسم عبدالله ابن احمد ابن محمود بلخی یکی از طایفه های مهم معتزلی هست ابوالقاسم عبدالله ابن احمد ابن محمود بلخی اصحاب ایشون معروفن به کعبیه فرقه کعبیه لقب همین ابوالقاسمه بله که در سال 317 فوت کرده متوفای 317 است ایشون میگه اراده عبارت است از علم خدا به افعال خودش و امر کنندگی خدا به افعال غیر خودش ایشون از معتزله بغداد هست معتزلین بغداد در کنار معتزلی های بصره مطرحن علم خدا به افعال خودش و امر کنندگی خدا به افعال غیرش این هم صفحه 77 جلد یک ملل و نهل شهرستانی خب با این سه گروه پیروان ابوالحسین بصری که فقط واژه معتزلی بر اونها گفته میشه تو علم کلام میگن معتزله مطلق معتزلی مطلق وقتی گفته میشه ابوالحسین بصریه طریقه اول بعدم نجاریه و سوم هم کعبیه این سه تا فرقه مهم که چندین فرقه دیگه هم هستن معتزلی ها چندین فرقه اما اشاعره این نظریه معتزلی بود نظریه اشاعره اشاعره و جبائیان جبائیان دو تا فرقن که معتزلی هن ولی رفیق اشاعره هن کلمه جباییان رو شاید خیلی شنیده باشید اگر با مرام مرحوم طبرسی در مجمع البیان جوامع الجامع کتاب های از این دست تو تفاسیر قدیم مراجعه کنید خیلی این کلمه به کار برده میشه جباییان پیروان دو تا شخصیت هن دو تا برادر یکی ابو هاشم که عبدالله اگه اشتباه نکنم این دوتا این دوتا رو میگن جباییان پیروان این دوتا برادر رو بنابراین اشاعره معتزله اینطور نیستن که همه معتزلی فکر کنن معروف به فکر معروفی ولی این سه فرقه ای که از معتزلی ذکر شد شاه فرق معتزلی ها هستن معتزلی حقیقی و ولی در کنار اشاعره ما معتزله میبینیم، یعنی هم فکر با اشعری ها. اشاعره و جبائیان، یعنی این دو گروه بله؟ نه جبائیان، حالا بازی هم خودش این نکته داره بازه. اینها قائلن اشاعره با جبائیان قائلن به این که اراده یک صفتیست زائد بر علم، معروفن به این جبائیان معروفن به معتزله بصره. معتزله بصره اشعری مذهبن، غالبا معتزله هایی که تو بصره بودن با اشاعر رفیقن، در خیلی جاها با هم هست. اشاعران که منصوبن به علی ابن اسماعیل ابن ابی، بهش تا میرسه به ابی موسی اشعری، با چند واسطه میرسن به ابو موسی اشعری. این علی ابن اسماعیل که رئیس فرقه اشاعره است، علی ابن اسماعیل اشعر بهش گفته میشن، اشعری بهشون گفتن، به خاطر اینکه ظاهرا همون ابو موسی اشعری یا جدشون وقتی از ننشون به دنیا آمده بدنش پر از مو بوده، اشعری منصوب به مو هست، شعر، در حین تولد بدنش پر مو بوده، تو تاریخ آمده. این علی ابن اسماعیل ابن علی ابن اسماعیل متوفای 344 هست، در بغداد فوت میکنه. بنابراین تا به اینجا این شکلی شد، نظریه معتزله ذکر شد، یکی اثباتی یکی سلبی، اراده یک معنی اثباتی داشت یک معنی سلبی داشت در نظر معتزله. اشاعره هم که میگن صفت زائد بر علمه، اما معتزله به نظر میرسه که قائلن اراده از خانواده علمه، علم خداست، اراده از خانواده علم است. جمعش بخوام بکنیم کل نظریه معتزله اینطوری میشه، معتزله قائلن که اراده از خانواده علم است، ولی اشاعره قائلن به این که نه، اراده زائد بر علم است، غیر از علم است، شیء دیگری است. اما متکلمین خودمون که در رأس خواجه نصیر طوسی هست و علامه حلی، این رو سیأتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.